بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 21. 136. عقل همه چیزها را تعبیر به ذات احدی حق می کند و ریاضیات همه چیزها را مساوی یکدیگر نموده و در این تساویگری انسان را هم به میدان آورد و مساوی با اشیاء ساخت، آن هم مساوی با جمادیت محض اشیاء نمود و این تبدیل انسان به سنگ و سخت‌تر از سنگ است. و قلوبشان چون سنگ و بلکه سخت‌تر از سنگ است. قرآن. و این انسان ریاضی، دموکراتیک، تکنولوژیک است. 135. همه موجودات عالم از ذرات واحد و همسانی به نام اتم یا سلول ساخته شدند، پس همه با هم برابرند. این اساس منطق ریاضی تکنولوژیکی است که عقول بشر مدرن را نابود کرده است. منطق ریاضی تکنولوژیکی همه موجودات عالم را تبدیل به ذرات عدمی ساخته است و تعبیل به عدم کرده است، یعنی به ضد ماده که غایت ذرات مادی است. 136. عقل تعبیرگر و عقل تبدیلگر. عقل تعبیرگر عقل فطری و الهی بشر است و عقل تبدیلگر هم عقل صنعتی ریاضی بشر است. عقلی که به ذات وجود ملحق می کند و عقلی که نابود می سازد. پس عقل صنعتی عقل یابنده نیست بلکه عقل بازنده است، پس عقل ضد عقل است. 137. تکنولوژی مخلوق ریاضیات است و عرض ملکوت هم مخلوق عقل است. ریاضیات وحی ابلیس به بشر است و عقل هم وحی الهی است. 138. انسان یا از طریق شمارش و حساب و ارزیابی عددی با جهانش رابطه برقرار می کند تا کسب وجود کند و یا از طریق عقل. و خداوند می فرماید هرگز از طریق شمارش به نعمات من نمی رسید. قرآن. بلکه قدر وجود و یابی وجودی و کسب وجود از جهان هستی بر مدار نور وجود امام مبین ممکن می شود. هرچه در جهان است، در وجود امام مبین ارزیابی می شود. قرآن. زیرا امام نور عقل است که همان نور کلمت الله می باشد. 139. پس عقل یا از طریق اتصال به فطرت الهی خیشتن حاصل می گردد که روش عارفان باصل است و یا در ارتباط قلبی و مطیعانه در قبال امامی آشکار و عارفی واصل حاصل می شود که تجلی نور عقل است. 140. عقل همان نور تعبیل است که خداوند به اولیای خود اعطا می کند، همانطور که در قرآن کریم به ابراهیم و یوسف و دیگران اعطا فرموده است. این عقل خدادادی و باطنی است و در نزد کسانی می باشد که وارثان کتاب الله هستند و ما بقی نور عقل را از این اولیای خدا می‌یابند و غیر از این عقلی نیست. 141. تعقل در هر پدیده‌ای یعنی تعبیر آن پدیده به امری مستقیم از خداوند و کمال این واقعه همانا دیدن تجلی و جمال الهی در هر پدیده‌ای است. این کمال تعبیل و تعقل است. پس تعقل و تعبیل به معنای خدایی یافتن خلق است و این واقعه یا در باطن خیشتن رخ می دهد و یا در وجود امامی مبین. 142. خدایی دیدن پدیده ها در عرصه عمل منجر به چه واکنشی در اهلش می شود؟ توکل و تسلیم بر رضای محض. راضیتون مرضیه. و این ماهیت و عملکرد انسان عاقل است، زیرا عقل همه امور را به سوی ذات خداوند که رحمت مطلق است تعبیر می کند، پس بایستی در قبال رحمتش مطلقا تسلیم و آرام و مرید و خشنود بود و مطمئن. و این راه و روش ورود به بهشت خداست. ای کسی که به اطمینان رسیده ای، اینک در کمال رضایت بر بهشت خدا وارد شو، ای پرستنده من. قرآن 143. پس عقل نور رسیدن به حقیقت در عین واقعیت است، نور رسیدن به خدا در خلق، نور رسیدن به بهشت در هر وضعیتی، نور رسیدن به اطمینان و یقین در همه حال و هر مکان و زمان، نور رسیدن به جاودانگی در دنیای فانی. 144. عاقلان روشنایی های روی زمین هستند به قول امام صادق علیه السلام، زیرا عاقلان انوار تجلی امام مبین و مطلق در عرصه غیبت می باشند و طالبان حق را نور عقل می بخشند. 145. رحمت مطلق در فرهنگ عامه بشری عشق نامیده می شود. پس عقل همان منطق عشق و روش وصال است. پس عقل نوری است که عاشق را به معشوق می رساند و لذا همه عشقهای بشری به دلیل فقدان عقل است که به فسق و خیانت و عداوت می انجامد، زیرا به وصال نمی رسد. پس تعقل روش وصال در عشق است. 146. پس عقل همان عقل عشق است و عشق نیز بدون عقل راه وصال ندارد. پس عقل و عشق دو روی امری واحدند و امام اسوه یگانگی غایت و کمال عقل و عشق است. 147. عقل نور یگانه شدن است، پس عقل راه و روش صدق نیز می باشد. 148. عقل نور اتحاد با جهان و جهانیان است، پس عقل نور صلح نیز می باشد و روش عمل صالح. 149. عقل نور رسیدن به خود و استقرار در خود و الحاق به حق خود است، پس عقل نور عدالت نیز هست. 150. پس عقل و تعقل راه و روش عاشقان و صالحان و صادقان و عادلان و موحدان است و کاملان عقل هم حکیمان و عارفان و علیین و اولیاء امام هستند که صاحب وجودند. 151. عقل به معنای دریافت کلی و روحی است از هر چیزی که انسان را به روح وجود آن چیز متصل می سازد و برخوردار می کند. پس آدمی به واسطه نور عقل و تعقل از هر چیزی در جهان جنبه و درجه ای از وجود حق را می‌یابد و صاحب وجود می‌شود که عالی‌ترین درجه از وجود حق را فقط می‌توان از وجود انسان کامل و امام مطلق یافت و صاحب وجود حق و حق وجود گردید و موجود شد. و موجود همان عقل کل و صاحب مطلق وجود است و او انسانی الهی و خلاق می باشد. 152. در زبان لاتین واژه کانسپت مترادف تعقل در زبان عربی و قرآنی است که به معنای دریافت کلی و نهایی می باشد و در زبان فارسی بهترین مترادف عقل همان دریافتن است، یعنی یافتن درب وجود در هر موجودی. و آن درب در لفظ قرآنی همان وجه الله است و این است معنای کلام مشهور امام که نظر کنید به وجه الله. ابتغای وجه رب یا وجه الله در قرآن همان امر به تعقل است و این درب از دل انسان عاقل گشوده می شود به سوی جهان و جهانیان. رضا ما معتقدیم که نور عقل و تعقل جز از راه معرفت نفس حاصل نمی آید و فقط اهل عرفان نفس است که بچه پروردگارش را در هر چیزی می یابد و بر آن وارد می کند و از هر چیزی نور وجود حق را می یابد و این یافتن همان تعقل یا دریافتن یا کانسپشن است، وجود یابی. ولی راه معرفت نفس یعنی راه دل جز به نور امام گشایش نمی‌یابد و منور نمی‌شود. و غیر از این آنچه که خودشناسی نامیده می‌شود از جنس روانکاوی و تجزیه و تحلیل مادی رفتارها و امیال بشری است و معرفت نفس عرفانی نیست، که موجب تعقل و وجود یابی گردد. 153 روانکاوی های غربی چیزی جز تجزیه و تحلیل غریزی جانوری نفس اماره بشر نیست. آن هم به قصد تقدیس و توجیه و پرستش نفس اماره. 154 مکتب روانشناسی در غرب جملگی حقی جز امیال نفس اماره بشری برای انسان نمی شناسند که میل به بلهوسی بی پایان و اراده به تملک و سلطه و عیاشی و آزادی بی قید و شرط در حیات مادی است، در حالی که نفس اماره نفس عدمی و عدم پرست و ویرانگر است و ظلمانی ترین طبق از نفس بشر محسوب می شود. در روانشناسی مدرن غرب این نفس به مثابه تمامیت انسان است. نفس اماره پرستنده نیازهای بشر است و آنکه نیاز خود را می پرستد در حقیقت عدم پرست است و لذا مکاتب روانشناسی غرب به سوی خصومت با دین و معارف توحیدی می روند، زیرا دین خدا امر به تقوا و توبه از نفس اماره و اراده به وجود یابی است. پس معرفت نفس دینی و اسلامی درست در نقطه مقابل روانشناسی‌های مدرن قرار دارد و ضد آن است. 155 پس تعقل یعنی نظر به وجه الله کردن در هر چیزی و در هر امر و حادثه و اقدامی، و این یعنی نظر کردن به هر چیزی از منظر اراده و امر امامی حی و عارفی صاحب وجود، زیرا عارف تجسم وجهی از وجه الله است، یعنی در به وجود. 156 حکایت است که عارفی گلی را دید و گفت چه گل زیبایی، که به ناگاه سروش غیبی ندایش کرد که زیبا اوست نه گل. این سروش عقل است که انسان را متوجه وجه الله می کند در هر چیزی. 157 حال بهتر درک می کنیم که چرا در فرهنگ اسلامی و به خصوص شیعی توصیه شده که مؤمنان بایستی در هر چیز خیر و زیبا و بر حقی که مشاهده می کنند صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند، زیرا محمد و آل محمد تجسم و نور وجه الله در عالم هستند و مؤمن را در هر امری متوجه و معطوف به این نور و نگاه می کنند. پس در حقیقت صلوات هم یکی از وجوه الهی و در به وجود و ندای عقل است که انسان به یاد می آورد و دلش را متوجه وجه الله می کند تا در هر چیزی نور وجود یابد. 158 در فرهنگ دینی ما دریایی از اذکار و اشارات وجود دارد که جملگی قلوب مؤمنان را روی به وجه الله می کند، یعنی معقول می سازد. یکی همین اهمیت ذکر صلوات است که البته اشکال کثیر و متفاوتی دارد. مثلا در فرهنگ شیعی ذکر یا علی در هر نشست و برخاستی یک ذکر معقول است که دل را روی به وجه الله می کند و یا طبق روایت مستحب است که به لحاظ نوشیدن آب به امام حسین علیه السلام سلام و درودی نثار شود، و برتر از همه اینها نمازهای یومیه است که میخای وجه الله در دل و جان اهل ایمان میباشد، به شرط آنکه نمازی به معرفت باشد و نه عادت و تجارت. در حقیقت آدمی به میزانی که در لحظات زندگیش خداوند و اولیای الهی را یاد میکند مشغول تعقل است و در غیر این صورت غافل و جاهل است. و اگر نماز بی امام هم مقبول مذهب ما نیست، به این دلیل است که نمازی معقول نیست، زیرا فاقد وجه الله است، زیرا به قول الهی در کتابش ارزش وجودی هر چیزی در جان امام مبین قابل ارزیابی و وصول است. 159 اگر هر چه در زمین و آسمان ها مسخر انسان است به نور تعقل است که این تسخیر در جان انسان فعال و خلاق و موجود می گردد و انسان کبیر و جهانی واقعیت می یابد. تعقل است که جهان هستی را تبدیل به نور وجود و هستی بخش و هستی آفرین می کند در جان آدمی. 160. جهان هستی تجسد حقیقت انسان است که به نور تعقل و عرفان نفس است که این جسد منور و روحانی و انسانی می گردد. و این نور جز از وجود امام مطلق قابل وصول نیست و این بنده در رؤیایی صادقه چون این واقعیتی را از وجود خود در کائنات رؤیت نمودم که کائنات و افلاک و کهکشانها عین بدن من بود. 161. موجودیت خاکی انسان هم اساره جهان هستی و عرش خدا و خانه اوست و آنچه که این حقیقت را بر صاحبش آشکار و نقد می سازد تعقل ناشی از عرفان نفس است، آنگاه که انسان روی به خود می کند تحت شعاع نور وجود عارفی باسل. 162. جهان هستی لامتناهی از هفت زمین و آسمان نهفته در جان انسان است و این به دست نمی آید و نقد و خلاق نمی شود الا به نور تعقل در خیشتن. چرا در خود تفکر نمی کنند تا ببینند که هرچه در زمین و آسمان هاست بر حق است؟ قرآن بر حق بودن هرچه که در زمین و آسمان هاست جز در کشف نور پدیده ها در خیشتن درک شدنی نیست و انسان می بیند که هیچ چیزی در جهان به عبث و بازی آفریده نشده و برای تکوین و تکامل وجود انسان است و ریشه در انسان دارد و جز برای انسان نیست. یعنی هرچه در جهان است حق وجود انسان است. در این آیه به تنهایی کل بحث این رساله اثبات. 163. ولی افسوس که آدمی برای رسیدن به حق وجود خود در جهان هر کاری می کند جز تعقل و تفکر در خیشتن. و این است معنای جهالت و حماقت آدمی. 164. وجود آدمی در دنیا به دلیل ثقل مادی دارای نیروی گریز از مرکز و خودگریزی است و دائما در حال فرار از خیشتن است و توجه به هر چیزی دارد جز خودش الا در مواقع نیازهایی که آن هم اکثراً واکنش دنیا پرستی و غیرگرایی اوست که نیازی کاذب و مصنوعی و شهوانی است و نه حیاتی. یعنی از طریق وارد کردن غیر به جان خیشتن مولد نیازهای کاذبی به غیر می شویم که همان هوس و حرص و شهوت و ابتلا به اجنه و خناسان است. امور عبادی مهمترین عوامل ضد حواس پرستی و غفلت و نسیان در روان انسان هستند اگر با نیتی صادقانه انجام شوند و سهوی و ریایی نباشند و همچنین سمت تقرب الالله دل انسان تلقی شود و نه آسمان که در این صورت زمینه تعقل و معرفت نفس می باشند. 165. اینکه آدمی پس از مرگش به ناگاه به خود می آید و چشمش به حقایق زندگیش باز می شود به دلیل بر زمین نهادن ثقل تن و رهایی از این قوه گریز از مرکز است. زیرا تن آدمی سرچشمه عادات و انقیاد و ابتلای به غیر است و علت العلل غفلت از خیش. پس انسان به میزانی که عادت شکنی می کند به خود می آید و این همان راز تقواست. و هجرت بزرگترین اقدام بر علیه عادات نژادی و فرهنگی و زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی است که امر اول از برای هر نوع ایمانی می باشد و لذا در قرآن کریم امر به تفکر و تعقل و اقامه صلات و زکات و هجرت و انفاق مخاطبی جز مؤمنان ندارد، یعنی کسانی که قلوبشان بیدار و به خود آمده است به نور ایمان و ولایت امامی زنده و عارفی واصل. و همه این اوامر الهی دارای ماهیتی به خود آورنده و ذاکرانه هستند، یعنی تعقل زا و معرفت آفرین. 166. عقل به معنای برداشتن و دریافتن بار وجود و آن امانت الهی است که همه از پذیرش آن سر باز زدند الا آدمی که برداشت ولی از روی ظلم و جهلش، یعنی ندانست که چه چیزی را پذیرفته است و لذا پس از برداشتن این بار آن را وانهاد و گریخت و لذا وجودش به تصرف غیر درآمد. پس نخستین تعقل جهت بازگشت به خود و پاکسازی جان از غیر است برای تحویل گرفتن وجود خیش. این قدرت رجعت و پاکسازی و تحویل وجود همان تعقل است. و اگر جز آدمی بار وجود الهی را نپذیرفت، به این دلیل بود که آدمی دارای قدرت تعقل بود، یعنی قدرت برداشتن و یافتن و حمل بار وجود. 167. خداوند به همه آدمیان نور عقل اعطا فرموده است و اگر چنین نبود، هرگز او آدمیان را مؤاخذه نمی کرد و مسئول اعمال و سرنوشتشان قرار نمی داد. و می دانیم که میزان مؤاخذه و محاسبه و ارزیابی آدمیان در قیامت همان ارزش ها و اخلاق الهی است، یعنی وجود خود خداوند میزان این ارزیابی می باشد. چرا که این وجود به واسطه نور عقل به آدمی داده شده است، پس انسان می بایستی دارای اعمال و اراده الهی باشد. در حقیقت همه انسان ها از بابت غیر الهی عمل کردن و غیر الهی زیستن مؤاخذه می شوند. و عقل نور درک و دریافت الهیت وجود و وجود الهی است. 168. و این است که فقط آدمیان دارای حساب و کتاب و عذاب در نزد پروردگارند، زیرا دارای نور وجود خداوند هستند، چرا که دارای قدرت دریافت این وجودند که همان قدرت عقل و تعقل است. 169. اعمال ناحق و معاصی و مظالم و مفاسد و فسق و شرک و کفر و تباهی های بشری، جمله اعمال غیر الهی و غیر وجودی هستند و چون انسان دارای نور وجود پروردگار است، حق ارتکاب چنین اعمال غیر خدایی را ندارد. زیرا اعمال غیر خدایی و گناهان بشری جمله اعمال غیر وجودی و ضد وجودی و عدم پرستانه است. چرا که عقلش را به کار نگرفته تا به قدرت آن بتواند از وجود الهی خود حراست نماید و قدرش را دریابد و با این تقدیر الهی زیست کند. 170. پس اینک واضح‌تر به رابطه بین عقل و وجود پی می‌بریم. عقل به معنای قدرت وجود یابی و وجود شناسی و موجود شدن به وجود پروردگار. 171. در قرآن کریم آیات کثیری درباره غفلت آدمی از عقل و تعقل آمده است که موجب همه بدبختی های اوست و تعقل انواع و درجات دارد که عبارتند از تفکر، تذکر، شعور، تفقه، تدبیر، تشکر، تقدیر، تمجید، تسبیح، تعلیم و تربیت و نیز محصولاتی دارد همچون علم، حکمت، معرفت، ایمان، یقین، نبوت، ولایت، شفاعت، کرامت، محبت، وحدت، امامت، خلافت و وجود الهی و عاقبت وجود الله اکبری. 172. آنچه که حواس ما دریافت می کند هنوز وجود نیست، بلکه عناصری هستند که می توان به واسطه آن به قدرت عقل وجود را یافت. عقل این عناصر را در اندیشه تبدیل به ایده ها و باورها و آرمان ها و اراده آفرینش می کند و در دل تبدیل به قدرت عشق خلاقه ساخته و به پشتوانه روح که امر خداست، وجه و جمال خداوند را شهود می کند و با این مشاهده همه حواس پنجگانه قدیم هم به ادراک غیبی جهان نائل می آیند و زان پس رنگ و بو و صدا و سیمای الهی را در هر چیزی احساس می کند. و از این حس برتر الهی دست به کار خلق جدید خیش می شوند و از این خلق جدید انسانی است که الله از وجود انسانی اکبر می شود و انسان مظهر الله اکبر می آید و همه این مراحل و مراتب ادراک و آفرینش از قدرت عقل و تعقل است. 173 عقل، محسوسات یعنی رنگ‌ها، بوها، مسموعات، شهودات و ملموسات را در اندیشه تبدیل به افکار و ایده ها می سازد و این افکار را در قلوب تبدیل به احساسات و عواطف و عشق و نفرت ها می سازد و این احساسات را در روح تبدیل به صفات روحانی می کند و این صفات روحانی را در ذات تعبیر به هوالله می نماید و در هر مرحله از این تبدیلات و تعبیلات و تحویلات هم در قلمرو جهان بیرونی مواجه با آیات و بینات الهی می شود که این آیات و بینات معطوف به امام مبین می شود که حق وجود است و درک و تصدیق این جلوه های آفاقی هم کار عقل است و عالی ترین رسالت عقل تطبیق و تصدیق هوالله ذات با هوالحق امام است، یعنی درک این همانی امام در بیرون و خداوند در درون. ما نشانه های خودمان را در درون و برونتان بر شما آشکار می سازیم تا بدانید که او حق است و به هر چیزی محیط است، ولی مسئله این است که در دیدار با پروردگارشان شک دارند. سوره فصلت. از کمال عقل دیدار با خدا در وجود اوست که حق است، یعنی امام مبین. 174 نور عقل احدی در هر عصری از تاریخ بشر و در هر دوره از ظهور حق از وجود انبیا و اولیای الهی تجلی برتری داشته است که کمال این تجلی در عقل محمدی علوی است که انسان خدا را به یگانگی رسانیده و بلکه عاقبت انسان را جانشین خالقش می سازد که این از رحمت مطلقی خداوند است و این همان نبرد دیالکتیکی بین ولایت و نبوت است که در قلمرو فرهنگ اسلامی به صورت نبرد بین عقل نبوی و عقل ولوی خودنمایی کرده است که کدامین برتر و حق تر است. خداوند از شما مؤمنان سؤال می کند که آیا پیروی از الله حق تر است یا پیروی از کسی که خدا هدایتش کرده است؟ قرآن پاسخ به این سؤال الهی در جهان اسلام مولد یک نبرد عقیدتی خونین بوده است. گروهی که معتقدند پیروی از الله برحق تر است که اینان پیرو به اصالت عقل نبوی هستند و ارجحیت آن، و گروهی دیگر معتقدند که پیروی از کسی که هدایت شده الهی است حق تر است و این اصالت عقل ولوی و امامیه است یا عقل خلافت اللهی بشر که عقل ارحم الراحمینی می باشد. 175 آیا براستی فرق بین عقل نبوی و عقل ولوی یا علوی امامی چیست؟ عقل نبوی همانطور که از معنای نبع پیداست عقل خبری است از بیرون که منشأ اولیه‌اش ملائک و به خصوص جبرئیل است و این عقل از راه تاریخ و کتاب و مدرسه و آموزش هم حاصل می شود که ناقلانش ملایان مذاهب بودند که بانیان علم حدیث هستند. این همان عقل منقول است. ولی عقل ولوی، عقل ناشی از عرفان نفس و تأملات درونی و الهامات باطنی است. 176 عقل نبوی سخن خداوند با انسان به واسطه ملائک و از بیرون است، در حالی که عقل ولوی سخن خداوند با انسان به طور مستقیم و از طریق فطرت و نفس ناطقه است که از راه معرفت نفس و سیر و سلوک عرفانی حاصل می شود. 177 اگر عقل نور وجود یابی و به وجود آمدن است، در مرحله نهایی همان کلام الهی در امر کن فیکن می باشد که این کلام الهی دو نوع نبوی و ولوی است یعنی با واسطه و بی واسطه. 178 عقل به معنای نور درک و دریافت وجود، هم نور نهفته در ماهیت حواس و اعضای حسی است و هم نور نهفته در ماهیت ذهن و دل و روح و هم نور درک متقابل بین این قلمروهای ادراکی است و هم نور تبادل این ادراکات و هم نور تعالی این یافته ها در مراتب جان و نفس ناطقه انسان از عالم ماده و محسوسات تا عالم صفات و ذات. در این معنا بمان. 179 نور عقل در ذرات تن و جان و روان آدمی منتشر است و حواس و اعضا و جوارح را رهبری می کند و این نور خدا در انسان است و این است که عقل شناسی یا عقل عقل عین واقعی روبرو شدن با پروردگار است، ولی نه آن شناخت شناسی فلسفی و علیتی، بلکه شناخت شناسی عرفانی قرآنی. و این لقای الهی حاصل کمال تعقل است که به تعقل در عقل می رسد و عقل عقل. 180 اعضای حسی و مغز و دل ما جملگی بدون اراده شخصی و عمد ما شبان روز مشغول درک و دریافت نشانه های وجود در جهان هستند بی دخالت و آگاهی ارادی ما. از تعقل به چه معنایی است و درباره چه؟ درباره ماهیت و عملکرد این عقل در حواس و هوش و احساس خیشتن. و این یعنی تعقل در عقل، شناخت شناسی، عقل شناسی. و این مغز معرفت نفس است که به معرفت رب می رسد و لقای بچه الهی. 181 پس هر آنچه تحت عنوان محاسبات و معادلات و تدبیرها و پندارها و آرزوها و برنامه ریزیهای مادی و سیاسی و اجتماعی در ما جریان دارد، تعقل و عقلانیت ما نیست، بلکه حسابگری و زن و هوای نفس است. تعقل جز تفکر در ماهیت ادراک و حواس و هوش و عواطف خیشتن نیست که غایتش همان تعقل در ماهیت عقل است و عقل عقل. 182 تعقل یعنی تفکر و تعمق و تأمل در ماهیت ادراک خیشتن، اعم از ادراک حسی، ذهنی، قلبی و روحی و آگاه و ناآگاه خیشتن و ندیگران. تفکر اساسی در ماهیت و جریان پندارها و احساسات نیک و بدی که همکنون در ما جاری است. در غیر این صورت همان روانشناسی و روانکاوی های رایج غربی است و یا مکتب شناخت شناسی فلسفی از نوع افلاطون و دکارت، کانت، هگل و امثال هم. 183 رساله تأملات اثر دکارت بانی فلسفه مدرن غرب به نظر ما با ارزشترین و معقولترین اثر فلسفی در تاریخ فلسفه مغرب زمین است که آدمی را بر آستانه یک شک و نمیدانم شناخت شناسانه قرار می‌دهد که می‌تواند سرآغاز تعقل به معنای حقیقی کلمه باشد، یعنی تفکر در ماهیت ادراک و هوش و حواس. و این آستان گشوده نمی شود مگر به نور ذکر الهی و عرفان نفس توحیدی و مؤمنانه. و این همان نوری بود که در دکارت نبود، ولذا وی را جهت فرا رفتن از این شک و لا ادری معرفتی به دام ریاضیات انداخت و ریاضیات را تنها عقل یقینی پنداشت و لذا دکارت را بانی فلسفی علمی دانستند که بر اصالت ریاضیات بنا شده است. از این منظر فقط اعداد و محاسبات ریاضی می توانند انسان را از هر تردید عقلانی برهانند. و این عقل شیطانی است که انسان را از وادی نعمت خداوند که وادی هدایت است غافل و ساقط می سازد. همانطور که خود در قرآن کریم می فرماید هرگز به واسطه عدد نمی توانید نعمات الهی را دریابید. 184 دکارت که به راستی نابغه خودشناسی فلسفی و معرفت شناسی عصر جدید اروپا است، نتوانست از شک مقدس شناخت شناسانه فراتر و عمیق‌تر رود و به یقینی در نفس ناطقه و روح خود برسد و به ریاضیات پناه برد، یعنی به مفاهیم مجازی و انتزایی و قراردادی که هیچ رابطه معنوی با روح آدمی ندارند. چرا؟ 185. عبرت دکارتی یک بار دیگر به ما به عنوان مسلمان شیعه نشان می‌دهد که بدون نور محمد و آل محمد نمیتوان در ظلمات نفس ناطق رسوخ کرد و نقب زد و به نور عقل الهی در خود رسید و جمال آن را دیدار کرد. 186. عبرت و حجت بزرگتر دیگر این دوران در وادی شناخت شناسی و عقل عقل همانا نیچه است که درباره اش بسیار سخن گفته‌ایم. نیچه نیز چون دکارت بر آستانه شکی عظیم و نمیدانم کمرشکنی رسید و در خود هیچ و پوچ گشت، ولی به نور نخستین پیامبر توحیدی یعنی زرتشت علیه السلام از این ظلمات برون رفت و به روشنایی رسید که همان سکوت و خموشی 10 ساله آخر عمرش می باشد. او به این نور در کتاب چنین گفت زرتشت دست یافته بود، ولی این نوری نبوی بود و قادر به نجات روح انسان آخر الزمانی در قلمرو به نفس ناطق نبود، ولذا نیچه در این قلمرو به روشنایی حقیقت دچار خموشی مطلق شد و نتوانست خلق جدید آفریند، زیرا خلق جدید از علم بیان است و او این علم را نیافت و لذا کل معارف باقی مانده از وی فقط بیانگر خرابات مغان یا نیهیلیزم محض است. نیچه از ظلمات دهر بیرون رفت ولی موفق به خلق جدید از سائل نگشت، زیرا به کمال نور محمدی که علم بیان در خلق رحمانی انسان است نرسید. ولی برخی از پیروان و ادامه دهندگان شناخت شناسی نیچه در غرب موفق به درک نور محمدی شدند از وادی عقل عقل و خودشناسی مطلق، همچون ماسینیون و کوربون و یاسپرس و هگل و خسرل و دیگران که توانستند آخر الزمان محمدی را در ابعادی درک نمایند و هر یک بچی از این حقیقت را بیان نمودند. به همین دلیل بهترین نیچه شناسان و هایدگر شناسان و ماسینیون شناسان این عصر در جهان اسلام رخ نمودند، همچون اقبال لاهوری و دکتر شریعتی، یعنی کسانی که با نور محمدی و حکمت علوی آشنا بودند. 187. امروزه در عصر جنگ‌های جهانی و تشنجات قومی و نبردهای خونین عقیدتی و مذهبی، تنها نوری که می‌تواند بشریت را از تفرقه و تضاد رهاینده و به صلح و اتحاد و دین و عقل واحد جهانی برساند، نور عقل محمدی و شناخت شناسی علوی و معرفت نفس تماماً انسانی و روحانی است که به هیچ غیر انسانی پناهنده نشود و این راه را تا به غایت ذاتش طی نماید تا به عقل العقل برسد که خداوند است. 188. نور عقل نهفته و جاری در حواس و هوش و دل و روان و تن و جان آدمی همان حضور خداست که دمادم به آدمی در خود آدم حیات و وجود می بخشد، زیرا عقل نور درک و دریافت وجود است. ولی آدمی تا به این نور عقل در خودش ملحق نشود و با آن روبرو نگردد صاحب حیات و هستی خلاق نمی شود و از تفرقه و تضادهای آخر الزمان که مهلک است نجات نمییابد و با خود یگانه نمی‌شود. 189. پس نهایتاً باید گفت که عقل در جان و تن آدمی همان نور خداست و خداوند این گونه است که از درون و برون بر انسان احاطه دارد و خدا به واسطه علمش به هر چیزی احاطه دارد. قرآن. 190. پس درک کردن و فهمیدن و احساس نمودن و حس کردن همان الوهیت پروردگار در انسان است که در نفس ناطق تبیین می گردد. ولذا امام باقر علیه السلام فرموده که نفس ناطقه عرش الوهیت خدا در بشر است. و نیز خداوند در قرآن کریم در سوره زاریات می فرماید آنچه در زمین و آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید به خدای مشارق و مغارب که این همان نطق شماست؟ آیا واضح تر از این بیانی ممکن است که باور کنیم که درک باطنی انسان و نطق او همان حضور زمین و آسمانها و همه وعده های الهی است و حق هر آنچه که در جهان است؟ 191. از خداوند همان نور عقل و شعور و علم و عرفان در نفس ناطقه انسان است، ولذا جاهلان و غافلان را کافر خوانده است، یعنی بی خدا و یا کسانی که خدا را در خود نمی خوانند بلکه در دور دست ها می خوانند. 192. پس بدان که در معرفت دینی و قرآنی، ریاضیات و فیزیک و شیمی و نجوم و زیست شناسی و روانشناسی و فلسفه ربطی به عقل ندارد، بلکه ضد عقل هستند و بزرگترین حجاب عقل و دین و خدا در انسان. علم حجاب اکبر است. رسول خاتم صلی الله. 193. این علوم بقی نه تنها موجب وجود یابی در انسان نیستند که خصم حیات و هستی انسان و جهانند، یعنی ضد وجودند، پس ضد عقل هستند. 194. پس عقل حسی داریم و عقل ذهنی و قلبی و روحی، و اما عقل در جریان عرفان نفس آدمی را به یگانگی این عقول رسانیده و این عقول را به هم مربوط نموده و تبدیل به نوری یگانه کرده و انسان را به عقل هویی می رساند که ذات حق در انسان است، که مظهر این عقل همان امام مبین است که قطب عالم امکان و کانون قدر وجود همه موجودات عالم است به قول قرآن. 195. هر آنچه که از طریق حواس پنجگانه می‌یابیم و در ذهن و دل تبدیل به باور و افکار و احساسات می‌شود، به ما احساس وجود می‌بخشد و بدون این یافته‌های عقلی هیچ حس حیات و هستی در خود نداریم. پس این عقل است که همین احساس وجود غریزی و جانوری و بشری را به ما اعطا می‌کند در همه حال. ولی این عقل حضوری در ما تا تماماً و به صورت نوری واحد در که حاضر نشود و به حضورش نرسیم، دارای وجود الهی که لایق انسان است نخواهیم بود. و این واقعی عظیم به قدرت تعقل رخ می نماید، یعنی تفکر و تأمل و تعمق در معنا و جوهری این عقول جزئی از اشیای جهان پیرامون. 196. یعنی خداوند به واسطه عقل به ما وجود بخشیده و به واسطه این عقل وجود خود را درک و احساس می کنیم که همان حضور او در ماست. ولی تا خود ما او را، یعنی عقل را، به تعقل در نیابیم، صاحب وجود خود نیستیم و هنوز واجد نشده ایم و بلکه فقط معقول و موجود هستیم، یعنی مفعول، یعنی خلاق نیستیم. 197. یعنی همه انسان ها معقولند و به همین دلیل حس وجود دارند، ولی اکثرا هنوز عاقل نیستند. عاقل بودن به معنای تعقل در ماهیت وجود خیش است، که این تعقل در ماهیت معقولات و یافته های عقلی خیش است که خود به خود در ما حاصل می شود، همانطور که خود به خود می شنویم و می بینیم و می فهمیم و احساس می کنیم. که این داده الهی به ماست که ما به واسطه تعقل این داده را بایستی بیابیم. در اینجا لغت عقل کاملا معنا شده است. یافتن. 198. انسان عاقل، انسان واجد است، همانطور که وجد هم به معنای پیدا کردن و یافتن و به وجود آوردن است، پس از جنس عقل است. پس عقل همان وجود است، زیرا فقط به واسطه یافته‌های حسی و ذهنی و عاطفی خود احساس وجود می‌کنیم و وجود را در خود می‌یابیم. در این معنای بنیادین تا توانی تفکر کن و بمان که گوهری شناخت شناسی عرفانی است. 199. حال بهتر درک می کنیم که چرا طبق حدیث نبوی اولین نوری که آفریده شد و آفرید نور عقل بود که همان نور محمدی است. یعنی عقل نخستین نوری است که از ذات امایی خداوند متجلی شد و جهان و جهانیان را پدید آورد و در آخر الزمان به کمال ظهور رسید و آن محمد مصطفی بود که وی را عقل کل عالم نامید. که این عقل کل عالم در وادی ظهورش به جلال انسانی نخستین وجود برتری را که آفرید علی علیه السلام بود که ظهور ولوی و فطری و عرفانی جمال و جلال عقل است. در حالی که عقل محمدی عقل خبری یا نبوی بود که به تمام و کمال نازل شد و به جمال ظاهر گردید و علی که ظهور باطن محمد است، این عقل کل خلاق را که عقل ارحم الراحمین است در فطرت خیشتن یافت و متجلی ساخت و بیان نمود و در این بیان موفق به خلق جدید و برتر الله اکبری گردید.